Антисемитизмом называется распространение вражды к евреям. Когда проклятая царская монархия доживала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев.
رادیو گیک شماره 56 انسان ناخودآگاه یک شماره ویژه. سلام، جادی هستم از جادی.net توی رادیو گیک که حالا به شماره 56ش رسیده و تو این شماره داستانی که برای سلام دنیای شماره 6 ترجمه کردم رو میخوام براتون بخونم. انسان ناخودآگاه نوشته جی جی بالارد، یکی از نویسنده های علمی تخیلی بسیار خوب. داستانش رو میشنویم. دقیقا همسو با رادیوی ماست، نگاه ترکیبی به تکنولوژی و جامعه. این شما و این داستان انسان ناخودآگاه. دکتر فرانکلین چهره در هم کشید، قدمهایش را سریع‌تر کرد و با شتاب بیشتری از پله‌های بیمارستان پایین آمد و به سمت پارکینگ خودروها حرکت کرد. از روی شانه نگاه سریعی به مردی لاغر و ژولیده انداخت که با صندل‌های کهنه و شلوار جین رنگ رو رفتهش او را دنبال می‌کرد و با تکان دادن دست سعی می‌کرد توجهش را جلب کند. مرد ژولیده وقتی دید دکتر تلاش می‌کند از دستش فرار کند، سرعتش را بیشتر کرد و دوباره فریاد کشید: دکتر، تابلوها! فرانکلین با سری پایین انداخته از کنار زوج مسنی که به سمت بخش بیماران سرپایی می رفتند گذشت. با خودرو پارک شدهش حدود 100 متر فاصله داشت. توان دویدن نداشت، پس با همان سرعت پیش رفت و قبول کرد مرد جوان به او برسد. خیلی خوب هتاوی. نمیم اسم یارو هتاویه یا هتاویه، انگلیسی هم دیگه چک نکردم. یکیشو میگم هتاوی. خیلی خوب هتاوی. این بار ماجرا چیه؟ و با کچ خلقی ادامه داد: واقعا خسته شدم از این که همیشه داری این اطراف پرسه میزنی. هتاوی با چرخشی سری جلوی او پیچید و راهش را بست. موی کوتاه نشدهش مثل یک سایبان جلوی چشمانش ریخت. با دست موهایش را عقب زد و لبخندی وحشی صورتش را پوشاند. آشکار بود که از دیدن فرانکلین شاد است و بی توجه به برخورد تند چند لحظه پیش گفت: شب سعی کردم زنگ بزنم دکتر، ولی خانومت هی تلفن روم قطع میکرد. و به هیچ دلخوری، گویی به این گونه رفتارها عادت داشت، ادامه داد: و نمیخواستم تو بیمارستانم سراغت بیام. پشت بوته هایی بودند که آنها را از دید پنجره های طبقه پایین و ورودی بیمارستان پنهان میکرد، ولی این هم باعث نمیشد دیدارهای دائمی دکتر با هتاوی به موضوع گپ و گفت دیگران تبدیل نشود. فرانکلین شروع کرد به صحبت تا بگوید که ممنون که نیومدی تو، ولی هتاوی با صدای بالاتر بحث را در دست گرفت که: ولش کن دکتر، چیزهای جدیدتری در جریانه. شروع کردم به ساخت تابلوهای بزرگ، 10 متر ارتفاع دارن و درست وسط دوربرگردونهای اتوبانا علم شدن. به زودی تو کل خیابونها نصبشون میکنن. این کارو که بکنن دیگه حتی نمیتونیم فکرم بکنیم. فرانکلین گفت: مشکل تو اینه که زیادی فکر میکنی. چند هفته است که داری در مورد این تابلوها حرف میزنی. بگو ببینم اصلا تا حالا یه دونه شو هم روشن دیدی؟ هتاوی مشتی برگ از بوته‌ای که کنارش ایستاده بودند کند و از این جواب بی رب چهره در هم کشید. معلومه که ندیدم. اتفاقا نکته همینه دکتر. و با عبور گروه کوچکی از پرستارها از کنارشان که زیرچشمی او را نگاه می‌کردند، صدایش را پایین آورد. کارگرها دیشب دوباره بیرون بودند و داشتن کابل‌های برق بزرگ می‌کشیدند. امشب تو راه خونه می‌بینیشون. تقریبا همه چیز آماده شده. فرانکلین با صبر پاسخ داد: اینها علامتهای ترافیکی هن. روگذر تازه تموم شده. هتاوی تو رو خدا آروم باش. سعی کن به دورا و بچه فکر کنی. صدای هتاوی در حد یک جیغ کنترل شده بالا رفت و گفت: دارم به همونا فکر میکنم. این کابل ها خطوط 40,000 ولتی بودن دکتر. کامیون ها پر از داروسای فلزی بزرگ بودن. فردا همه رو بالا میبرن و نصف میکنن و نصف آسمون رو میپوشونن. فکر میکنی دورا بعد از 6 ماه که تو این وضعیت زندگی کرد حالش چطور باشه؟ باید متوقفشون کنیم دکتر. دارن سعی میکنن مغز هامون رو ترانزیستوری کنن. فرانکلین با دست پاچگی از صدای جیغ مانند هتاوی حس موقعیتیابیش را برای چند لحظه از دست داد و با درماندگی برای پیدا کردن ماشینش در دریای خودروها جستجو کرد. هتاوی، من نمیتونم بیشتر از این وقتمو با حرف زدن با تو تلف کنم. باور کن که نیاز به کمک حرفه‌ای داری. این وسواس فکری داره شروع به کنترل کردن تو میکنه. هتاوی خواست مقاومت کند ولی فرانکلین با بالا آوردن دست راستش بحث را قطع کرد. ببین، برای بار آخر میگم، اگه بتونی به من یکی از این تابلوهای جدید رو نشون بدی و بهم ثابت کنی که اینها دارن پیام‌های زیر آستانه‌ای میفرستن، باهات به ایستگاه پلیس میام. ولی تو هیچ مدرکی نداری، خودت هم میدونی تبلیغات زیر آستانه‌ای 30 سال پیش ممنوع شد و قانونش هم هنوز معتبره. با این حال همون زمان هم تاثیرات این تکنیک اثبات نشد. هر موفقیتی هم که داشت مرزی بود. ایده تو که یک توطئه زیرپوستی با هزاران تابلوی عظیم در همه جا در جریانه مهمله. هتاوی به کاپوت یکی از خودروها تکیه داد و گفت: باشه دکتر. رفتارش لحظه به لحظه تغییر می‌کرد و ثبات نداشت. نگاهی دوستانه به فرانکلین کرد و پرسید: چی شده؟ ماشینتو گم کردی؟ فرانکلین سویچ رو از جیبش بیرون آورد و گفت: اینقدر داد کشیدی که گیج شدم. شماره روی کلید را بلند خواند: نیویورک 299-566-36-721. ببین میتونی پیداش کنی؟ هتاوی به تنبلی به اطراف نگاه کرد و در حالی که یکی از صندل‌هایش را روی کاپوت خودروی کناری گذاشته بود، به محوطه‌ای با حدود 1000 خودرو چشم دوخت. سخته نه؟ وقتی همه عین همن، حتی رنگشون هم یکیه، معلومه که پیدا نمیشه. 30 سال پیش ما 10 مدل مختلف داشتیم، هر کدوم با یه دوجین رنگ. فرانکلین ماشینش را پیدا کرد و به سمت آن راه افتاد. 60 سال پیش هم 100 تا مدل داشتیم. که چی؟ اقتصاد مبتنی بر استاندارد سازی هزینه خودش رو داره. هتاوی با کف دستش روی سقف یکی از ماشین خودرو ضرب گرفته بود. ولی این ماشین‌ها ارزون هم نیستن دکتر. در حقیقت اگه اینا با متوسط درآمد آدما مقایسه کنی، این قراضه‌ها نسبت به 30 سال پیش 40% گرون‌تر شدن. با داشتن فقط یه مدل تولید، منطقاً انتظار می‌ره که قیمت‌ها به صورت قابل توجهی پایین بیاد، نه اینکه زیاد بشه. فرانکلین در حال گشودن در ماشین گفت: شاید، ولی ماشین‌های امروزی از نظر مکانیکی خیلی پیچیده‌ترن، سبک‌ترن، بیشتر عمر می‌کنن، امن‌تر هم شدن. هتاوی سرش را با تردید تکان داد. حوصله منو که سر میبرن. سال به سال همه یه مدل، همه یه جور، همه یه رنگ. این یه جور کمونیسمه. انگشت چربش را به شیشه ماشین کشید و اضافه کرد: این هم جدید دکتر نه؟ قبلی رو که فقط 3 ماه داشتیش، چی کارش کردی؟ فرانکلین استارت زد و پاسخ داد: عوضش کردم. اگه تو عمرت پول درآورده بودی، میدونستی که این اقتصادی ترین کاره. ماشین رو نباید اونقدر سوار بشیم که از هم بپاشه. بقیه چیز هم همینطورن، تلویزیون، ماشین لباسشویی، یخچال. البته تو با این مشکل مواجه نیستی چون اصلا پول نداری. هتاوی متلک را نادیده گرفت و آرنجش را به پنجره خودروی فرانکلین تکیه داد. چیز بعدی هم نیست دکتر، بهم وقت میده که فکر کنم. روزی 12 ساعت کار نمیکنم که بتونم پول کلی چیزو بدم که قبل از اینکه غیر قابل استفاده بشن، فرصت استفاده ازشون رو هم ندارم. با خروج فرانکلین از جای پارکش برایش دست تکان داد. سپس با صدای بلندتر از صدای اگزوز فریاد کشید: با چشمای بسته رانندگی کن دکتر. در راه خانه، فرانکلین با دقت از کندترین مسیر در بین 4 باند موجود حرکت کرد. مثل همیشه بعد از صحبت با هتاوی، احساس افسردگی مبهمی می‌کرد. می‌دانست که ناخودآگاه به زندگی آزادانه و بی‌دردسر هتاوی قبطه می‌خورد. علی‌رغم آپارتمان غیر بهداشتی و بدون آب گرمش که در سایه و در میان قرش پل هوایی بود، علی‌رغم همسر قرقرویش و فرزند بیمارشان و دعواهای دائمی با صاحبخانه و مدیر مالی سوپرمارکت، هتاوی هنوز آزادیش را دست نخورده حفظ کرده بود. بدون داشتن هیچ مسئولیتی، او میتوانست در مقابل هر فشاری از طرف اجتماع مقاومت کند، حتی اگر شده با ساختن داستان‌های عجیب و غریبی مثل این داستان اخیر درباره تبلیغات زیر آستانه‌ای. توان پاسخگویی به محرک‌ها حتی به شکل غیر عقلانی یکی از معیارهای معتبر آزادی است. در مقابل آزادی که فرانکلین داشت کاملا محدود بود به مسئولیت‌های متعددش در زندگیی که نیازمند پرداخت هزینه‌های متنوع بود، مثل پرداخت 3 وام مسکن، مهمانی‌های اجباری کوکتل، تلویزیون، ویزیت شرکت مشاوره خصوصی در اغلب شنبه‌ها که هزینه‌های نصب ابزارهای خانه‌داری، لباس‌ها، مخارج و تعطیلات را می‌پرداخت. تقریبا تنها زمانی که برای خودش داشت وقتی بود که در مسیر رفتن به محل کار و بازگشت از آن سپری می‌شد. عوضش خیابان‌ها عالی بودند. با وجود تمام نقدهایی که ممکن بود به جامعه فعلی وارد شود، حداقل می‌دانستند که باید چطور جاده بسازند. شاهراهای 8، 10 و حتی 12 بانده که کل قاره را به هم پیوند می‌دادند و با دوربرگردان‌های هوایی غول‌پیکر به پارکینگ‌های وسیعی در مقابل مراکز شهر وصل شده یا از طریق خروجی‌های کنار جاده‌ای به پارکینگ‌های طبقاتی مراکز خرید متصل می‌شدند. جاده‌ها، خیابان‌ها و پارکینگ‌ها روی هم حدود 1/3 مساحت هر منطقه را تشکیل می‌دادند و این نسبت در مرکز شهرها بیشتر هم می‌شد. شهرهای قدیمی با نماهای زمخت روگذرها و دوربرگردان‌های چند طبقه اتوبان‌ها احاطه شده بودند، ولی این همه خیابان هنوز پاسخگوی تراکم خودروها و رفت و آمد نبود و در همه جا می‌توانستید صف خودروهای در ترافیک را مشاهده کنید. مسیر سابقاً 15 کیلومتری بیمارستان تا خانه با اتوبان جدیدی که ساخته بودند تقریباً 40 کیلومتر شده بود و زمان طی کردن آن نسبت به قبل از ساخت اتوبان حدوداً 2 برابر شده بود. مسیر جدید نیاز به گذشتن از 3 تقاطع غیر همسطح را داشت. شهرهای جدید ترکیبی از موتل‌ها، کافه‌ها و فروشگاه‌هایی بودند که در اطراف اتوبان‌ها شکل می‌گرفتند. در نزدیکترین نقطه به خروجی‌ها در لابلای کابل‌های برق و تابلوهای تبلیغاتی و ترافیکی زاغنشین‌هایی از آدونک‌ها و پمپ بنزین‌ها برپا شده بودند که تعدادشان واقعاً شهرهای قابل توجه بودند. از اطرافش خودروها با سرعت سبقت می‌گرفتند و به سمت مناطق مسکونی می‌رفتند. فرانکلین با لذت بردن از حرکت آرام خودرویش به طرف خط سرعت بعدی رفت. با افزایش سرعت از 60 کیلومتر در ساعت به 80 کیلومتر، صدای خوشخراشی از تایرها برخاست و بدنه خودرو به لرزه افتاد. ظاهراً به منظور کمک به نظم باندها، سطح جاده با شبکه‌ای از زائده‌های برجسته لاستیکی پوشانده شده بود. فاصله این زائده‌ها در خطهای مختلف از یکدیگر بیشتر می شد تا صدای وزوز تایرها دقیقاً روی سرعتهای 60، 80، 90 و 100 کیلومتر در ساعت محو شود. رانندگی در سرعتهای میانی برای بیش از چند ده ثانیه از نظر روانی ناخوشایند بود و به زودی موجب صدمه به خودرو و تایرها می شد. وقتی این زائده ها فرسوده می شدند، جای خود را به زائده هایی با تغییرات جزئی در الگو می دادند که با الگوی لاستیک‌های جدیدتر مطابقت داشتند. بنابراین تعویض تایرها به صورت دوره‌ای که موجب افزایش امنیت و بازدهی اتوبان می‌شد لازم بود. این مسئله همچنین درآمد سازندگان خودرو و تایر را نیز افزایش می‌داد، چون اکثر خودروهای با بیش از 6 ماه طول عمر به زودی به قطعاتی غیر قابل استفاده تبدیل می‌شدند. البته این یک پایان دلپذیر بود. معامله‌ای بود که هم قیمت واحد قطعه‌ها را کم و تعویض مدل‌هایشان را بیشتر می‌کرد و هم راه‌ها را از وسایل نقلیه خطرناک پاکسازی می‌کرد. در خانه نخستین حرف همسرش این بود که لازم است فر کباب پز را عوض کنند. دکتر گفت ببین مسخره است که من بعد از 2 ماه یک کباب پز مادون قرمز جدید بخرم. حتی مدلش هم جدید نشده. ولی عزیزم مگه نمی‌بینی؟ اگه خریدن جنس‌های جدید رو ادامه بدیم برامون ارزان‌تر در میاد. به هر حال که آخر سال باید عوضشون بکنیم. قراردادش رو امضا کردیم. اینجوری حداقل $20 ذخیره میکنیم. این حراج فوری که قمار نیست میدونی؟ من کل روز رو چسبیدم به تلویزیون. نشانه از رنجش در صدایش بود. ولی فرانکلین که سرسختانه ساعت را ندیده میگرفت موضعش را حفظ کرد. درسته $20 ضرر میکنیم. واقعا به نفعمونه. و قبل از اینکه همسرش بتواند اعتراض کند گفت جودیت خواهش میکنم فکر کن اصلا شماره رو اشتباهی یادداشت کردی. در حالی که جودیت شانه بالا میانداخت و به سمت پیشخوان میرفت ادامه داد میبینم که غذای سالمی داریم. برات خوبن عزیزم، با خوردن غذاهای معمولی نمیشه زنده موند. اونها هیچی ویتامین یا پروتئین ندارن. خودت همیشه میگی باید مثل قدیمی ها بود و فقط غذای سالم خورد. میدونم ولی اونها خیلی بدبوئن. فرانکلین دراز کشید. لیوان ویسکی را به لبش نزدیک کرد و از پنجره به آسمان سیاه چشم دوخت. تقریبا 500 متر دورتر، 5 نور قرمز برج‌های دیده‌بانی از فراز سقف سوپرمارکت محله سوسو می‌زدند. گهگاه که نورافکن‌های چرخان حراج فوری از روی ساختمان گذر می‌کردند، می‌توانست یک حجم سیاه مربعی را در تابلوی غول‌پیکر ببیند که آشکارا بر آسمان غروب سایه می‌انداخت. جودیت به آشپزخانه رفت و همسرش را به سمت پنجره برد. اون تابلوی پشت سوپرمارکت کی نصبش کردن؟ نمیدونم. جودیت با تعجب به او نگاه کرد. چرا اینقدر نگرانی رابرت؟ یه ربطی به فرودگاه نداره؟ فرانکلین به صفحه تاریک تابلو چشم دوخته بود. با خودش زمزمه کرد. همه همینو میگن. و با دقت ویسکیش را در سینک talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista sono sensibile altruista orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista da un po' di tempo ambientalista qualche anno fa nell'euforia mi son sentito come un po' tutti socialisti. Sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista. پارک کردن ماشینش در پارکینگ کنار سوپرمارکت رأس ساعت 7 صبح روز بعد، فرانکلین سکه های داخل جیب هایش را با دقت در قفسه داشبورد خالی کرد. همین صبح هم سوپرمارکت شلوغ بود و 30 ورودی گردشی آن به سرعت باز و بسته می شدند. از وقتی روز خرید 24 ساعته معرفی شده بود، مرکز خرید دیگر تعطیل نمی شد. اکثر خریداران کسانی بودند که فقط به خاطر تخفیف خرید می کردند. به خصوص خانه‌دارهایی که طبق قراردادهایشان باید حجم عظیمی مواد خوراکی، لباس و وسایل خانه می‌خریدند تا قیمت کلی اجناس پایین بماند. این آدم‌ها همیشه با خودروهایشان در حال حرکت بین فروشگاه‌ها بودند و سعی می‌کردند به برنامه‌ریزی خریدشان برسند تا کارت‌های تشویقی و تخفیفی خریدهای آینده خود را از دست ندهند. عده زیادی از زنان با هم تشکیل یک تیم داده بودند و هنگامی که فرانکلین در حال ورود به فروشگاه بود، با گذاشتن رسید خریدها در کیف‌هایشان به سرعت به سمت خودروهایشان می‌رفتند. لحظاتی بعد گروهی از خودروها قرش کنان به سمت مرکز خرید بعدی حرکت کردند. یک تابلوی نئون بزرگ در ورودی آخرین تخفیف‌ها را فهرست کرده بود. 5% محاسبه شده بر اساس حجم گردش مالی. بالاترین سطح تخفیف معمولاً در فروشگاه‌های لوازم منزل اتفاق می‌افتاد و حتی به 25% هم می‌رسید. جایی که کارگران مرفه زندگی و خرید می‌کردند. در آن مناطق خرج کردن یک تشویق اجتماعی به همراه داشت و کسانی که بیشتر از همه در محل خرج می‌کردند توسط یک تابلوی الکتریکی بزرگ در سوپرمارکت‌ها که نام آنها را فهرست می‌کرد شناخته و از نظر اخلاقی تشویق می‌شدند. هر چه مبلغ بیشتری خرج می‌کردند، همکاری آنها در تخفیف گرفته شده توسط دیگران بیشتر می‌شد. افرادی که کمترین خرج را کرده بودند در جامعه مانند جنایتکاران اجتماعی دیده می شدند که سعی می کردند پشت بقیه سوار شوند. خوشبختانه این سیستم همکنون در منطقه زندگی فرانکلین به کار گرفته شده بود. نه به این خاطر که مردان شاغل و زنانشان توان تشخیص بالایی داشتند، بلکه چون حقوق بالایشان به آنها اجازه می داد تا با طرح‌های تخفیفی بزرگتری توسط فروشگاه‌های بزرگ شهر قرارداد ببندند. فرانکلین 10 متر جلوتر از ورودی اصلی مکس کرد و به تابلوی فلزی بزرگی که در گوشه پارکینگ نصب شده بود نگاهی انداخت. برخلاف تابلوها و بیلبوردهای دیگر که کلی زرق و برق داشتند، برای این یکی هیچ تمیزکاری خاصی انجام نشده بود و تنها یک شبکه بزرگ مستطیلی از فلز در دید بینندگان خودنمایی می‌کرد. کابل‌های بزرگ برق از تابلو بیرون آمده بودند و سطح سیمانی پارکینگ با شکافی که کابلی در آن فرو رفته بود، خط‌کشی شده بود. فرانکلین به سمت تابلو رفت و در 5 متری آن ایستاد و برگشت. یادش آمد که برای رسیدن به بیمارستان دیر می شود و یک باک سیگار هم لازم داشت. وزوزی مبهم ولی قوی از ترانسفورمر زیر تابلو بیرون آمد. با برگشتن به سمت سوپرمارکت این صدا محو شد. در حال رفتن به سمت صف پرداخت پول خودکار دنبال پول خرد گشت و ناگهان با یادآوری اینکه عمدن پولهای خردش را از جیبهایش به داشبورد منتقل کرده هیجان زده شد. چقدر زرنگم. بلند حرف زده بود و 2 نفر از خریدارها به او خیره شدند. در انعکاس در شیشه‌ای فروشگاه به تصویر تابلو نگاه کرد. با خنده فکر کرد که اگر تابلو پیام نیمه آگاهی به مغزش بفرستد لابد با این کار پیام معکوس می شود. فکر این که باید دور بشود و سیگار بخرد این مسئله را از ذهنش خارج کرد. خودروهای درون پارکینگ در جایی که به تابلو می رسید به شکل یک نیم دایره از آن فاصله گرفته بودند. به آن نظافتچی که راه را جارو می کرد رو کرد و پرسید اون تابلو برای چیه؟ مرد جارویش را متوقف کرد. نگاهی خسته به تابلو انداخت و گفت نمیدونم، باید یه چیزی مربوط به فرودگاه باشه. یک سیگار تقریبا تازه روشن شده روی لبهای رفتگر بود، ولی ناخودآگاه دست راستش به سمت جیب پشت شلوارش رفت و پاکتی سیگار بیرون آورد. در حالی که فرانکلین قدم زنان دور میشد، مرد سیگار قبلی را دور انداخته سیگار جدید را روشن کرد. هر کسی که وارد سوپرمارکت میشد سیگار هم میخرید. فرانکلین با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکرد و توجهی بیشتر از همیشه به اطراف جاده داشت. معمولا یا زیادی خسته یا زیادی درگیر بود تا به چیزی بیشتر از رانندگی فکر کند. اما حالا داشت اتوبان را زیر نظر میگرفت. کافه های کنار جاده را برای یافتن نگارش های کوچکتر تابلوهای جدید میپایید. گروهی از نمایشگرهای نئون درها و پنجره ها را پوشانده بودند، ولی اکثرشان به نظر بی‌ضرر میرسیدند. توجهش به بیلبوردهای بزرگتری که کناره‌های باز اتوبان قد علم کرده بودند جلب شد. خیلی از این تابلوها به بلندی یک ساختمان 4 طبقه بودند. دستگاه‌های 3 بعدی که به طرز استادانه‌ای ساخته شده بودند و در آنها زنان خانه‌دار قولاسا با پوست‌های براق و چشم‌ها و دندان‌های الکتریکی در آشپزخانه‌های مورد علاقه‌شان حرکت می‌کردند و از لبخندهایشان نورهای نئون بیرون می‌زد. اکثر زمین‌های اطراف شاهراه‌ها آشغالدانی‌هایی پر از جنازه خودروها، ماشین‌های لباسشویی و یخچال بود که همه هنوز به خوبی کار می‌کردند، ولی فشار اقتصادی و یورش مدل‌های جدید آنها را از بازار بیرون رانده بود. بسیاری حتی یک خط هم رویشان نیفتاده بود و فلز براق بدنه آنها زیر آفتاب سوزان می‌درخشید. نزدیک‌تر به شهر بیلبوردها آنقدر به هم نزدیک می‌شدند که منظره بیابان‌های پر از زباله را می‌پوشاندند. ولی هنوز هم گهگاه که فرانکلین برای رسیدن به یک خروجی سرعتش را کم می‌کرد، هرم‌های فلزی از پشت بیلبوردها دیده می‌شد و اجازه نمی‌داد آرمان شهر ساخته شده در بیلبوردها واقعی به نظر برسد. آن روز عصر هنگامی که از پله‌های بیمارستان پایین می‌آمد، هتاوی منتظرش بود. فرانکلین برایش دست تکان داد و به سرعت به سمت ماشینش رفت. چی شده دکتر؟ هتاوی این را در حالی پرسید که فرانکلین پنجره‌ها را بالا می‌کشید و به اطراف نگاه می‌کرد. کسی دنبالت می‌گرده؟ فرانکلین خنده عصبی کرد و پاسخ داد: نمی‌دونم، امیدوارم که نه، ولی اگه حرفی که تو می‌زنی درست باشه احتمالش هست. هتاوی پوزخندی زد و زانویش را بالا آورد و به داشبورد تکه داد. خب دکتر، پس بالاخره یه چیزایی دیدی؟ خب هنوز مطمئن نیستم، ولی احتمالش هست که درست بگی. امروز صبح تو سوپرمارکت فیرلاون از صحبت ایستاد. با رنجش به یاد تابلوی عظیم خالی افتاد که چطور با نزدیک شدن با آن به سوپرمارکت برگشته بود. سپس مواجهه اش را تشریح کرد. حتاوی با آرامی سر تکان داد. اون تابلو رو اونجا دیدم. بزرگه، ولی نه به بزرگی اونایی که دارن جدید نصب میکنن. حالا دارن همه جا از اینا علم میکنن، تو کل شهر. میخوای چیکار کنی دکتر؟ فرانکلین محکم به فرمان چنگ زد. هیجان حتاوی در تعریف این چیزها او را آزرده میکرد. هیچ کار. معلومه، لعنت بهش. شاید همش تلقین، احتمالاً تو منو خیالاتی کردی. حتاوی به سرعت صاف نشست. صورتش سرخ و وحشی شد. چرن نگو دکتر. اگه نمیتونی به حس‌های خودت اعتماد کنی دیگه چه انتظاری داری؟ دارن به مغز ما حمله میکنن. اگه از خودت دفاع نکنی کارمون تموم، خلاص. باید الان یه کاری بکنیم قبل از اینی که زمین گیرمون کنن. فرانکلین با نگرانی دستش را بالا برد که حتاوی را متوقف کند. یه لحظه اجازه بده. یه لحظه. فرض کنیم این تابلوها همه جا نصب بشن. خب هدفشون چیه؟ جز دور ریختن یه عالم پول پای میلیون‌ها تابلو و بیلبورد دیگه؟ میدونید چقدر برق مصرف میشه این جریان؟ همین الان هم خیلی از بنگاه‌ها به اندازه نیم قرن وام و قرض دارن. اگه کسی بخواد به این هزینه‌ها اضافه کنه شکست می‌خوره. کسی نمیاد سراغ اینجور چیزا. حسابی به موقع وسط حرف دکتر پرید. تقریبا درسته دکتر، ولی یه چیزی رو یادت باشه. چی میتونه اون انرژی مصرفی بیشتر رو جبران کنه؟ یه افزایش عظیم تو تولید. اونا همین الان هم شروع کردن به زیاد کردن ساعت کاری از 12 ساعت به 14 ساعت. یه جایی کار کردن تو تعطیلات آخر هفته هم داره عادی میشه. میتونی تصور کنی دکتر؟ 7 روز در هفته کار و هر کسی حداقل 3 تا شغل داره. فرانکلین سرش را تکان داد. مردمی رو تحمل نمیکنن. تحمل میکنن. تو 25 سال گذشته تولید ناخالص ملی 50% بالا رفته. همینطور ساعت‌های کاری مردم در ماه. در نهایت همه 24 ساعته مشغول پول در آوردن و خرج کردن خواهیم بود. اونم عین 7 روز هفته. هیچ کس جرأتش رو نداره زیر بار نره. فقط به این فکر کن که اون موقع یه رکود اقتصادی میتونه چند میلیون نفر رو از کار اخراج کنه و مردمی بسازه که کلی وقت آزاد دارن ولی کاری نیست که انجام بدن. منظورم یه وقت آزاد واقعیه، نه یه زمان برای خرید کردن. حسابی دستی به شانه فرانکلین زد و پرسید: خب دکتر، میخوای به من ملحق شی؟
من تو این قفسه جای همیشگی، ته راه رو فروشگاه زندگی، کمی ملاتونین به جای کیسه خواب نرم، کنسرو خزندگان در ازای غذای گرم، سرترالین خوشبختی زود و مفت، جعبه های قرصی به نام زلوفت.
500 متر جلوتر نیمه بالایی یک از تابلوهای بزرگ در پشت دپارتمان 4 طبقه پاتولوژی دیده می شد. کارگرها هنوز در حال کار رویش بودند. خطوط هوایی بالای شهر عمدن از بیمارستان دور نگه داشته شده بودند و تابلو مشخصاً هیچ ربطی به پرواز هواپیماها نداشت. مگه تبلیغات زیر آستانه‌ای ممنوع نیست؟ چطور اتحادیه‌ها میتونن با این موافقت کنن؟ نگرانی از رکود اقتصادی، امنیت، مبانی اقتصاد رو که میدونیم. اگه تولید با تورم ثابت 5% رشد کنه اقتصاد راکت میشه. 10 سال پیش بالا بردن بهره‌وری برای رشد تولید کافی بود، اما حالا بهره‌وری به بیشترین حد ممکن رسیده و فقط یه راه باقی مونده: کار بیشتر. مصرف زیاد و تبلیغات زیر آستانه‌ای بهانه‌اش رو جور میکنه. حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیتونم بهت بگم دکتر، مگه اینکه به اندازه مساوی مسئولیتت رو قبول کنی. فرانکلین گفت: شبیه دونکی شوت میشیم که به آسیا بازی ها حمله میکرد. نمیشه این چیزها رو با تبر داغون کرد. حتاوی گفت: قرار هم نیست سعی کنیم. و در را باز کرد و در حال خارج شدن از خود رو گفت: برای تصمیم گرفتن خیلی وقت تلف نکن دکتر، وگرنه شاید این تو نباشی که تصمیم میگیره. و دستی تکان داد و دور شد. در راه خانه بدبینی دوباره به فرانکلین غلبه کرد. ایده توطئه نامعقول بود و آرگومان‌های اقتصادی باورپذیر بودند. مثل همیشه حتاوی طعمه ساده‌ای به کار برده بود که او را به قلاب بیاندازد. کار کردن در یک شنبه. اینکه او حالا داشت یک شنبه کار میکرد انتخاب خودش و در پاسخ به پیشنهاد مؤسسه مشاورهش بود که به او گفته بود بهتر از روزهای یک شنبه به عنوان پزشک در یک کارخانه خودرو که به تازگی شیفت‌های یک شنبه‌اش را فعال کرده کار کند. درست است که این وظیفه جدید باعث شده بود ساعت‌های استراحتش که همین حالا هم خیلی کم بود کمتر بشود، ولی در نهایت با رضایت آن را قبول کرده و برای آن یک دلیل ساده داشت: حقوق بیشتر. با نگاهی به خطوط خودروهایی که با سرعت از کنارش گذر می‌کردند، دریافت کرد حداقل یک دوجین از تابلوهای عظیم و جسته در حاشیه اتوبان نصب شدند. همانطور که اتاوی گفته بود، تابلوهای بیشتری در حال نصب شدن بودند و ظاهراً اکثر فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها حالا شبیه کشتی‌هایی بودند که بادبان‌های فلزی داشتند. وقتی به خانه رسید، جودیت در آشپزخانه بود و به تلویزیونی نگاه می‌کرد که روی قفسه بالایی اجاق گاز کار گذاشته شده بود. فرانکلین به سختی از کنار یک جعبه مقوایی بزرگ که ورودی را پر کرده بود گذشت. چسب‌های روی جعبه هنوز باز نشده بود. فرانکلین همسرش را در حالی که داشت اعدادی را روی صفحه کلی تایپ می‌کرد بوسید. بوی خوبی از مرغ بریان، یا به عبارت صحیح‌تر یک عروسک ژلاتینی شبیه مرغ بریان که پر از مواد خوشبو و خوش طعم کننده ولی بدون هیچ خاصیت سمی یا غذایی بود، آشپزخانه را پر کرده بود. همسرش هنوز مشغول بازی تخفیف‌ها را کشف کنید بود. با پایش ضربه‌ای به جعبه مقوایی باز نشده زد و پرسید: این چیه؟ نمیدونم عزیزم، این روزا همش یه چیز جدید میاد، دیگه نمیدونم کدوم به کدومه. از میان در شیشه‌ای به مرغ نگاه کرد، یک 6 کیلویی اقتصادی به اندازه یک بوقلمون با پاها و بالهای تزیین شده و سینه ای عظیم که بیشترش بعد از غذا خوردن دور ریخته میشد. این روزها سگ و گربه‌ای وجود نداشت که اضافات غذای پولدارها به آنها برسد. بعد چپ چپ به همسرش نگاه کرد. به نظر مضطرب میای، روز بعدی داشتی؟ فرانکلین زیر لب قرقری کرد. ساعت‌ها تلاش برای کشف سرنخ‌های اشتباهی در چهره‌های اعلام کننده‌های حراج‌های فوری ادراک جودیت را تیز کرده بود. باز با اون دیوونه حرف زدی؟ هتاوی؟ اتفاقاً آره حرف زدم. به هیچ وجه دیوونه نیست. در حال عقب رفتن پایش به جعبه گیر کرد و کم مانده بود نوشیدنیش روی زمین بریزد. خب حالا که قرار 50 تا یک شنبه بعدی رو برای دادن پول این کار کنم، بذار حداقل ببینم چیه. به اطراف جعبه نگاه کرد و در نهایت برچسبش را پیدا کرد. تلویزیون؟ جودیت ما یه تلویزیون دیگه هم احتیاج داریم؟ همین الانش هم 3 تا داریم تو نشیمن، پذیرایی یه دونه هم قابل حمل و نقل. 4 رومی رو کجا بذاریم آخه؟ اتاق مهمون عزیزم، اینقدر حساس نباش. نمیشه که به مهمون هامون یه تلویزیون دستی بدیم. بی ادبیه. من دارم سعی میکنم اقتصادی باشم ولی دیگه 4 تا تلویزیون حداقلشه. همه مجله ها همینو میگن. و 3 تا هم رادیو. فرانکلین با ناراحتی به کارتون نگاه کرد و ادامه داد: اگه یه مهمون دعوت کنیم اینجا، چقدر وقت تنها تو اتاقش داره که بخواد تلویزیون ببینه؟ جودیت باید بحث کنیم، این چیزا مجانی نیستن، حتی ارزونم نیستن. تازه دیدن تلویزیونم کلاً وقت تلف کردن، فقط یه برنامه داره، مسخره است. رابرت 4 تا کانال داریم ولی فقط تبلیغاشون با هم فرق میکنه. پیش از آن که جودیت بتواند پاسخ دهد، تلفن زنگ خورد. فرانکلین گوشی داخل آشپزخانه را برداشت و به سر و صدای نامفهومی که از آن بیرون میآمد گوش داد. در ابتدا فکر کرد شاید این نوعی تبلیغ با کلاس جدید باشد، ولی بعد فهمید این هتاویست. با فریاد گفت: هتاوی آروم باش مرد، چی شده؟ دکتر این باید حرفمو باور کنی. با یه استروتسکوپ، یه وسیله است که میشه باش حرکات تکراری تشخیص داد تو پزشکی، خودم رو به یکی از این تابلوها رسوندم. مثل مسلسل در ثانیه چند صد تا تصویر تبلیغاتی تو چش آدم ها فرو میکنن، ولی اونقدر سریعه که کسی حتی متوجه تصویر نمیشه. فوق‌العاده است. قراره تو مرحله بعدی برن سراغ تبلیغات تلویزیون و خودرو. دارن سعی میکنن مجبورمون کنن هر 2 ماه اینا رو هم عوض کنیم. باور میکنی دکتر؟ هر 2 ماه یه ماشین جدید. خدای من، این تازه. فرانکلین با بی‌صبری وقفه تبلیغاتی 5 ثانیه را تحمل کرد. تماس‌های تلفن رایگان بودند ولی زمان تبلیغ بسته به مسافت دو طرف گفتگو متفاوت بود. در راه‌های دور ممکن بود حتی نسبت تبلیغ به مکالمه 10 به 1 باشد. ولی درست پیش از پایانش ناگهان تلفن را قطع کرد و بعد هم پریز تلفن را بیرون کشید. جودیت به سمتش آمد و دستش را گرفت. رابرت چی شده؟ خیلی داغون به نظر میای. فرانکلین نوشیدنیش را برداشت و به نشیمن رفت. تقصیر این هتاویه. حق با توه، زیادی باش دمخور شدم. داره مغز منم میپکونه. به حاشیه تاریک تابلوی بالای سوپرمارکت نگاه کرد. چراغ‌های قرمز هشدارش در آسمان شب می‌درخشیدند. نه نامی داشت نه نوشته‌ای. درست مثل نقطه‌ای تاریک در مغز یک بیمار. این ناشناسی او را می‌ترساند. هنوز مطمئن نیستم. بخش زیادی از حرفایی که تاوی میزنه معقوله. این تبلیغ زیرآستانه‌ای از اون آخرین تلاش‌هایی که از یه سیستم صنعتی فراسرمایه‌داری انتظار داری. صبر کرد تا جودیت پاسخ بدهد. وقتی چیزی نشنید به اون نگاه کرد. او وسط فرش با دست‌های آویزان ایستاده بود و صورت همیشه باهوشش بی‌حالت و بی‌فروغ بود. مرد جهت نگاه همسرش را از بالای سقف دنبال کرد و با قدرت سرش را برگرداند. تلویزیون را روشن کرد و ابوسانه گفت: بیا تلویزیون ببینیم. خدایا واقعا اون چهارمی را هم لازم داریم. یک هفته بعد فرانکلین مشغول بررسی فهرست خریدهایش بود. دیگر خبری از هتاوی نشده بود. هر غروب که بیمارستان را ترک می‌کرد، خبری از او نبود. وقتی نخستین صداهای انفجار از اطراف شهر آمد و اخبار مربوط به خرابکاری علیه تابلوهای عظیم منتشر شد، او به طور ناخودآگاه هتاوی را مسئول آن پنداشت. ولی بعدتر در اخبار شنید که صداهای انفجار مربوط به گودبرداری بناهای جدید توسط کارگران بوده. هر روز تابلوهای بیشتر و بیشتری در خروجی‌ها، به سمت فروشگاه‌ها و روی سقف‌های خانه‌ها ظاهر می‌شد. همین حالا هم در مسیر 16 کیلومتری خانه تا بیمارستان 30 تابلو دوش به دوش هم مثل مهره‌های دومینو قرار گرفته بودند. فرانکلین تلاش برای نگاه نکردن به تابلوها را کنار گذاشته بود، ولی هنوز اعتقادی که در ته دلش در این مورد که انفجارها کار هتاوی بودند، بدگمانیش را زنده نگاه می‌داشت. بعد از شنیدن اخبار دوباره فهرست را پیش آورد و متوجه شد که در طول دو هفته قبل او و جودیت خودرو، قبلی فقط دو ماه عمر داشت، دو عدد تلویزیون بعد از چهار ماه، چمنزن برقی 7 ماه، اجاق برقی 5 ماه، سشوار 4 ماه، یخچال 3 ماه، دو عدد رادیو 7 ماه، ضبط صوت 5 ماه و میز کوکتل 8 ماه را تعویض کردند. نصف این خریدها توسط او انجام شده بود، ولی هر چقدر سعی میکرد تمرکز کند لحظه سفارش این وسایل را به یاد نمی آورد. برای مثال خودرویش را به گاراژی نزدیک بیمارستان برده بود تا آن را پولیش بزنند و عصر آن روز قرارداد خودروی جدید را امضا کرده بود. توسط فروشنده قانع شده بود که تعویض خودروی 2 ماهه قبلی با یک خودروی جدید هزینه کمتری از پولیش کاری ماشین قدیمی خواهد داشت. 10 دقیقه بعد هنگام سرعت گرفتن در اتوبان متوجه این نکته شده بود که واقعا خودروی جدیدی خریده است. در مورد تلویزیون هم وضع مشابه بود. تلویزیون قبلی تصاویر را با یک سایه نمایش می‌داد. او سفارش دستگاه‌های جدیدی داده بود که دقیقاً مشابه دستگاه‌های قبلی بودند. البته دستگاه‌های جدید هم همان سایه را نمایش می‌دادند، ولی همانطور که فروشنده به آنها اطمینان داده بود، 2 روز بعد تمام سایه‌ها محو شده بودند. حتی یک مورد را به یاد نمی‌آورد که خودش شخصاً احساس کرده باشد نیاز به خرید چیزی دارد و به فروشگاه رفته و آن را خریده باشد. او فهرست خریدهایش را همه جا با خود می‌برد و با اضافه کردن خریدهای جدید به آن همیشه این امکان را به خود می‌داد که به عقب برگردد و ببیند چه چیزهایی خریده است. حالا داشت فکر می‌کرد شاید تسلیم شدن و پذیرفتن این شرایط جدید بهترین انتخاب ممکن باشد. در طول زمانی که حداکثر تلاشش برای کنترل خریدها را انجام می‌داد، شیب رشد خریدهای جدید حدود 10% بود. ولی اگر مقاومت را کنار می‌گذاشت، این موارد سر به فلک می‌زد. دو ماه ماه بعد هنگام رفتن به خانه از بیمارستان برای نخستین بار یکی از نشانه ها را دید. ناتوان در تحمل سیل ماشین ها در خط سرعت 60 کیلومتر در ساعت بود. تازه دومین تقاطع غیر همسط را رد کرده بود که ترافیک کند شد. صدها خود را به کنار جاده و روی چمن ها رانده و آنجا پارک کرده بودند. جمعیت زیادی دور یک از تابلوهای عظیم جمع شده بودند. دو پیکر سیاه کوچک داشتند از بدنه فلزی بالا می رفتند. طرح‌های درخشانی روی تابلو روشن و خاموش می‌شد و هوای گرگومیش غروب را روشن می‌کرد. طرح‌ها اتفاقی و بدون معنی بودند، درست مثل اینکه کسی مشغول آزمایش تابلو برای نخستین بار باشد. فرانکلین خوشحال از اینکه نظرات هتاوی اشتباه بوده، خودرویش را روی حاشیه اتوبان کشید و پس از توقف از آن پیاده شد و از لابلای جمعیت تماشاچیانی که نور تابلو گاه و بیگاه صورتشان را روشن می‌کرد، به پیش رفت. در ردیف جلو و درست در حاشیه تقاطع تعداد زیادی پلیس و مهندس تجمع کرده بودند و گردنهایشان را برای بهتر دیدن مردانی که چندین متر بالاتر بودند دراز می‌کردند. فرانکلین ناگهان ایستاد و حس راحتی چند لحظه پیش جای خودش را به استرابی عمیق داد. بسیاری از پلیس‌های پایین تابلو تفنگ شکاری داشتند و روی دوش دو پلیسی که در حال بالا رفتن از پایه تابلو بودند مسلسل آویزان بود. توجه همه به سمت فرد سومی بود که کنار جعبه کنترل روی تابلو قوز کرده بود. این مرد ریشی بلند و پیراهنی کهنه داشت و زانویش از سوراخ شلوار جینش بیرون زده بود. هتاوی. فرانکلین به سرعت پیش رفت. تابلو صداهای عجیبی می‌داد و چشمک‌هایش کندتر شده بود. بعد نورها تثبیت شدند و چشمک‌ها به طور کامل وارد یک سیکل قابل درک شد. جمعیت به واژه‌هایی نگاه می‌کرد که روی تابلو نقش بسته بود. عبارت‌ها کاملاً آشنا بودند. فرانکلین مطمئن بود که آنها را برای هفته‌ها هنگام بالا و پایین رفتن از اتوبان بارها ناخودآگاه در ذهنش خوانده است. بخر. حالا بخر. حالا بخر. حالا بخر. حالا بخر. حالا ماشین نو. حالا ماشین نو. حالا ماشین نو. حالا آره 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 آره. آژیرها به صدا در آمدند. دو ماشین گشت به سرعت روی علف‌ها پیچیدند و ترمز کردند. پلیس‌های باتون به دست از درهایشان به بیرون ریختند و به سرعت جمعیت را به عقب راندند. فرانکلین سعی کرد سر جایش بایستد و فریاد کشید: سرکار، من این آدمو می‌شناسم. ولی پلیسی که در حال پیش آمدن بود با کف دست ضربه محکمی به سینه‌اش زد. فرانکلین با درد به عقب و به سمت خودرویش برگشت. پلیس‌ها با باتون مشغول شکستن شیشه ماشین‌هایی بودند که محل را ترک نکرده بودند و راننده‌های عصبانی سعی می‌کردند سریع‌تر به خودروهایشان برسند و خود و خودرویشان را از محل نجات دهند. سر و صدا برای لحظاتی زیر صدای شلیک مسلسل محو شد. ولی هنگامی که اتاوی زیر نگاه وحشتبار راننده‌هایی که حالا به او خیره شده بودند دست‌هایش را باز کرد، اشکی از پیروزی و درد ریخت و از بالای تابلو به پایین پرید، دوباره اوج گرفت. رابرت، واقعا چه اهمیتی داره؟ این را جودیت صبح روز بعد از فرانکلین که بی صدا در پذیرایی نشسته بود پرسید. میدونم که برای زن و دخترش دردناکه، ولی هتاوی مشکل داشت. اگه اینقدر از تابلوهای تبلیغاتی بدش میومد، چرا اونایی که ما میتونیم ببینیم و منفجر نکرد و رفت سراغ اونایی که اصلا نمیبینیمشون؟ فرانکلین به تلویزیون خیره شده بود و آرزو میکرد برنامه‌ای در حال پخش بتواند او را از فکر بیرون بیاورد. به سادگی گفت حق با هتاوی بود. واقعا خب تبلیغات همیشه هست. ما واقعا آزادی انتخاب نداریم. به هر حال ما نمیتونیم بیشتر از پولی که داریم خرج کنیم. مؤسسات اعتباری هم بالاخره به مشکل میخورن. و تو اینو قبول میکنی؟ فرانکلین به سمت پنجره رفت. 400 متر دورتر در وسط منطقه مسکونی تابلوی دیگری در حال نصب بود. تا تابلو به سمت شرق بود و در نور صبحگاهی سایه‌اش روی باغچه می‌افتاد و تا نزدیک پله‌های ورودی مجتمع فرانکلین را تاریک کرده بود. برای جلب اعتماد مجتمع و شاید هم به منظور دور کردن شک و شبهه نسبت به تابلو، بخش‌های پایینی آن به شکل خانه‌ای مسکونی نقاشی شده بود. فرانکلین با کرختی به آن چشم دوخت و نیم دوجین پلیسی را شمرد که هنگامی که کارگران شبکه‌های فلزی پیش ساخته را از کامیون زیر تابلو پیاده می‌کردند، کنار ماشین‌های گشتشان استراحت می‌کردند. بعد به تابلوی بالای سوپرمارکت نگاه کرد. سعی کرد خاطره‌های هتاوی و تلاش حزن‌انگیزش را برای قانع کردن او و کسب همکاریش از ذهنش پس بزند. یک ساعت بعد هنوز همان جا ایستاده بود که جودیت با کلاه و پالتو وارد شد. آماده بود که به سوپرمارکت برود. فرانکلین او را تا در خروجی همراهی کرد و با صدای یک نواختم مرده گفت: جودیت، من میرسونمت. باید با یه فروشنده ماشین حرف بزنم. مدل‌های جدید تا آخر ماه میان. اگه خوش شانس باشیم میتونیم یکی از اولیاشو بگیریم. آنها قدم زنان به سمت پارکینگ رفتند. با گذشت روز سایه تابلوهای عظیم از تمام محله میگذشت، از سر تمام مردمی که در راه رفتن به سوپرمارکت بودند، مانند تیغه های تاریک یک داس بزرگ. هرچند که با شنیدن این داستان انتظار دارم براتون سخت باشه، امیدوارم که شاد باشین، بخندین. تا شماره بعد، به هر حال ادبیات و خنده بهترین چیزهایی که ما داریم و دوست داشتن و کمک به هم دیگه و خیلی چیزهای خوب. انرژیتون رو حفظ کنین. میریم برای آهنگ آخر.
تا سرنشیناش بشن یک پیاده، بوغمون تفس بس، چراغ سخت و قرمز نمیشه خاطرش پاک از ذهنم هرگز. بیلرزید بندن مشتم، پره های بینی و مهره های پشتم، استراب و انفار و استیسان و سرگیجه، صدد و مهد پیجه گوه پیجه. شب تاریک رفتم نزدیک، چشامو کردم باریک، دیدم چهار تا فضا نبردم. شون ملوی کشتیشون کوچی قده یه نمیدن، فریاد میزنن از کجا اومدن، اسم سیارشون یه حلقه یه دود بالا سر من. برف روختند لامپ کاسکتاشون، چشوخ تب و سازگار و خندون، زمین میدودن و خجالت، کمی میشه فهمید از رو حالت که داشتم فقط با حلقه های دود گفتن. دل کوچیکشون هرچی بود میسوخت مثل خوشگیری بوده آتیش، عبر دود حلقه حلقه میشو بیشتر از پیش. نفس کشیدم حلقه ها رفت بالا، صدای درگه تقنیم خشک و چشم شهلا، چشم رو بستم یک قدم به نیروانا، خودم رو یافتم تحت تقصیر مریوانا. مریوانا مریوانا الهی، قسمت بشه همیشه پیشت باشه، همیشه روشن باشه دست من و من باشه، به الهی قسمت بشه، همیشه پیشت باشه، همیشه روشن باشه، دست من و من باشه، دست من و من باشه. جان جانان یادت باشه بد نگی، ما پنج تا شدیم دوست آشنا شدیم، کشته ترین فضا نوردا تو این دنیا شدی، با هفتا شدی، هفتا شدی، هفت میلیارد و صد و بیست و چهار فریاد میزنی شاید بشنوی، سیارمون اینجاست بین مارس و ونوس که میشه زمین، آره همین